Euzu billah mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn innehu hayrun nasirun ve mu'in. Rabbişrah li sadri ve yessir li emri ve hlul 'uqdatam min lisani yefqahu kavli. Ruz yekşembe hast ve ma ruz seşembe bahşet. هستیم چرا اینجوری شد 4 3 1400 13 شوال 1442 و 25 ماه می 2021 درس 351 و 2 این اشتباه نوشته 351 و 2 باید باشه فقه اداره فقه نظارت نظارت بر برنامه احکام نظارت نظارت بر تقنین و تشریع نظارت بر اجتهاد نظارت استصوابی این بحثایی است که میتونه اینجا مفید باشه جمع‌بندی نظارت بر تقنین رو داشته باشیم بد نیست این دارم ببخشید ببندید شمع‌بندیش ما حتی ساعت 5:05 است و 40 دقیقه بیشتر از اذان گذشته دیگه ما این دارم نیم ساعتی قول میدیم معمولاً با تأخیر شروع میشه وقت این 4 3 هست چیز درسم اصلاح باید بشه 351 و 352 یه جمع‌بندی داریم از بحث‌های قبل که بعد از استدلال توائفی متنوع و متعدد از آیات و اخبار باب نظارت بر تشریع به این نتیجه میرسیم که تقنین دارای آسیب‌های جدی است که اگر نظارت نشه منشأ انحرافات مادی و معنوی در جامعه و زاویه گرفتن مدنیت از عقلانیت، عدالت و معنویت خواهد شد. یکی از وظایف قطعی حسبه در چارچوب نظارت بر برنامه را میتوان نظارت بر تقنین و تشریع دانست که پاکسازی قانون و شریعت از قیاس و استحسان نظارت را اثر بخش میکنه در این راه موافقت قانون با کتاب خدا عنوان یک سنجه مؤثر مورد اهتمام شارع مقدس است از دیگر مقولات نظارت بر برنامه نظارت بر اجتهاد و فقاهت است که تنها روش معتبر برای کشف نظرات نظریات و نظامات تمدن ساز اجتهاد جواهری جعفری معیار شاخص و سنجه توزین اجتهادات حوزوی است که باید سامان داده بشه در جهت پیشرانی تمدن نوین اسلامی که بدون نظارت مؤثر و صحیح امکان نداره نظارتی که علاوه بر استحسان زدائی از استنباطات به جهت‌دهی به اجتهادات اهتمام ورزه تا نظام اسلامی از آن بهره‌مند بشه و دولت اسلامی با تقلید از مراجع علمی حوزوی برنامه خود را ببندد. در اصول فقه الاداره به اصل سازمان‌های مقلد ما دست یافتیم که تو پاورقی آمده که دولت مقلد نیز از این دست است که مکلف به تقلید از قوانین اجتهادی توسط مرجعیت علمی جامع و شرائط است بعد این پاورقی داره مفصل تا میرسیم به اینجا به طریق اولا روش ها و انتاجات اجتهادی نیاز مبرم داره به نظارت مستمر و مؤثر تا دولت مقلد توجیه داشته باشه و این نوع نظارت از دقیق ترین و مهمترین نظارت ها بر برنامه است. اجتهاد و تقلید در جای خیش بحث شده و از ضروریات عقلانی، عقلایی و وحیانی است. ولی انحصار آن در تقلید اشخاص حقیقی بلا وجه بلکه اشخاص حقوقی هم باید تقلید داشته باشند. که اگه فرصت شد ما این پاورقی به اون اشاره خواهیم کرد. اجتهاد هم که خب مشخصه مورد بحث ماست، این اجتهاد تعریف‌های متعددی داره که تلاش علمی و روشمند جهت استنباط و استخراج حجت بر وظایف شرعی مربوط به موضوعات و پدیده‌های فرعی از اصول و قواعد و منابع شرعی و عقلی است. یکی هم تلاش برای یافتن دلیل و حجت بر احکام شرعی. ملکه‌ای که در پرتو آن بر استنباط حکم شرعی توانایی پیدا میشه با کوشش برای به دست آوردن ون بر حکم شرعی در صورتی که نتوان به آن یقین دست یافت. یکی از تعاریف هم استنباط احکام و وظایف شرعی عملی از ادله و اصول. تعاریف متعددی خوندیم برای استنباط تو پاورقی هستش. کاربرد واژه ملکه برای توانایی اجتهاد بسیار رواج داره. لغت شناسان ملکه را قوت حصول شی در ذهن و قدرت انجام دادن کار که به طبیعت آدمی متمکن گردند معنا گردند، همچنین سرعت ادراک و دریافت و استواری هوش و فراست و قوت حصول چیزی در ذهن. بدین ترتیب ملکه اجتهاد به این معناست که شخص مجتهد اگر به صورت بالفعل به استنباط نپردازد توانایی بالقوه آن را داشته باشد به گونه ای که هرگاه لازم گردد با مراجعه به منابع بتونه به حکم شرعی دست کم به صورت ظنی برسه. این اجتهاد یه پیشینه و تاریخچه ای داره. سه دوره داره. یکی دوره تشریعه، این دوره همزمان با حیات پیغمبر صلوات الله و سلام علیه و نزول وحیه. در این عصر احکام الهی از گذر قرآن و سنت بیان می شد. آیه 122 سوره توبه فرماید لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم. این بر جواز و وجود اجتهاد در این عصر دلالت داره، هرچند برخی با استدلال به امکان تحصیل یقین به احکام از طریق وحی و وجود جواز اجتهاد در این عصر رو نفی کردن. گفتن زمان پیغمبر آدم آب هست میره میخوره، نور هست، دیگه چه نیازی داره آدم بره اجتهاد کنه؟ خب پیغمبر هست دیگه. ولی با توجه به اینکه راه ها دوره، همه دسترسی پیامبر ندارن، یه عده میرن مجتهد میشن، برمیگردن، مردمشون رو انذار میکنن، به این میگن نفر فرهنگی. شأن نزول آیه نفر نظامی هم هست، یعنی کوچ میکنن لشکریان، میرن به جنگ، اونجا امدادات غیبی میبینن، دین رو در حقیقت و در معمل میبینن، مرد میدان در اونجا معجزه میبینه، قتل میبینه، عصر میبینه و خود این قدرت دین رو در میدان میبینه، تفقه میکنه، برمیگرده پشت جبهه، مردم خودش رو از خاطرات جبهه میگه. ولی این تفقه چه در نفر نظامی بریم جبهه، چه در نفر فرهنگی بریم حوزه، هر دوش تفقه در دینه. این تفقه به معنای اجتهاد مصطلح نیست، ولی به معنای دریافت و تلقی صحیح دینه که ما اون رو یاد میگیریم، میایم مردم خودمون رو ارجاع میدیم. پس در دوره تشریع هم ما میتونیم بگیم که اجتهاد وجود داره. سلام علیکم و صلی الله علی محمد و آل محمد. حضور آقای جعفری موسوی، یعنی سحرخیز باش تا کامروا باش، نه از قدیم میگفت. ما نظارت بر تقنین رو دیگه امروز کم زودتر شروع کردیم که چون اذان میره این ور دیگه، دیدم امروز 4:15 اذانه، این 5 شروع کنیم میشه 45 دقیقه. از مقدمات رو گفتیم، حالا امروز نظارت بر اجتهاد. یکی از نظارت های بر برنامه است، از شعب نظارت های بر برنامه است. داشتیم اجتهاد رو معنا میکردیم که چند معنا داشت، که اینا نوعا اجتهاد ملکی است، یعنی اون قوه راسخه در نفس، ملکه رو میگن قوه راسخه در نفس، که وقتی رسوخ میکنه و نهادینه میشه در نفس دیگه آسان و شیرین عمل میکنه. ملکه یه حالتیست، قوه است، فوق قوه است، یه از توانایی میره بیرون، دیگه از او عبور میکنه میشه ملکه، جمعش میشه ملکات. گاهی ملکات اخلاقی هن، مثل ملکه صداقت، ملکه عدالت، ملکه شجاعت، ملکه عفت، ملکه حکمت. اجتهاد از مقوله ملکه حکمته، یعنی برمیگرده به اون ملکه‌ای که در قوه واهمه یا ناطقه که قوه سوم هست در کنار قوه غضبیه و شهویه، این قوه واهمه منجر به حکمت میشه. این حکمت شعبی داره، یکیش اجتهاد، و این اجتهاد از جهد و جهد به معنای تلاش و سختی است. یعنی اجتهاد تارش تلاش، پودش سختی است، با راحتی دست نمیاد. هر وقت ملکه شد، یعنی دیگه یک کسی دارای تخصصی است در یه رشته‌ای، اینقدر جد و جهد میکنه، جدی هم هست، جود هم میورزه، نهایتاً به اجتهاد میرسه. که بعضی ها گفتن مثل کندن چاه با سوزن هست، مثل مرحوم صاحب قوانین الاصول، اون میرزای قومی معروف.
واقعا میرزای قومی مال چاپلق علی بوده است، حالا به نام میرزای گیلان نام
معروفه، ولی اصالتر اونجاست. مقبره ایشون تو همی شیخانه، ولی توی گیلان یه فومن رو میگن آقای بهجت، شفت رو میگن ایشون. چون خانواده ما اهل اونجا هستن، ما اون جغرافیه اینجا رو تا حدودی در دست هست. بعضی شخصیت ها اینجوری هن، یعنی چند جا به اونا منصوب میشه، به خاطر اهمیتشون دعوا سرشونه. حالا یکیش همین آقای میرزای قومی است که به قول شما به علی گودرز و اندرزگو هم برمیاره. حالا اینکه در دوره پیامبر آیا اجتهاد بوده، گفتیم به آیه 122 سوره توبه اشاره میشه. این تفقه در دین آیا همون اجتهاد مصطلحه یا نیست؟ تلقی دین همون تفقه در دینه که اون موقع تجلی میکرد در مدینت النبی، که مدینت العلم هست و مدینت العدل هست، مرکز بوده، همه میخواستن بیان. میگه چرا همه میایید؟ شهرتون خالی میشه. اینقدر مردم مؤمن بودن، گفتن بریم ببینیم پیغمبر دین رو از خودش بگیریم حضوری. بعد شلوغ شد، ترافیک شد، کاروان میان، همه اهل تفقه هن. اونم در عهدی که جاهلی بوده، این خیلی معجزه بوده که همه میامدن یا بیعت کنن ببینه این پیغمبر کیه اومده، ثانیه ازش علم بیاموزن. زهوز جامعت النبی میشده، جامعت المدینه میشده. الان هم داریم جامعت المدینه، دانشگاه مدینه. حالا به هر حال میگه شما وقتی اومدید چرا همه میاد؟ یه عده طلبه بفرستید، نخبه، اون نخبه ها بیان، مستعدین بیان. مستعدین منتخبین میآمدن در مدینه، هدف این بود که لیتفقهو، بیان دین رو تفقه کنن. پس زمان پیغمبر تفقه بوده، از کجا میگن اجتهاد؟ میگن چون میگن لینذرو قومهم، یه لام برای رجع مثلا هدف از سفره، یه لام برای هدف از بازگشته. برای هدف یا الله میگه چرا بریم مدینه؟ میگه لیتفقهو فی الدین. میگه چرا برگردیم؟ لینذرو قومهم، انذار بدید، تبلیغ کنید، هشدار بدید، هشدار بدهند قومشون رو. پس یه قومی هست تو طائف، تو مکه، در شهرهای دیگه، بعد هم میادن مدینه، متروپول، شهر مرکزی مدینه علم. بعد خداوند گفت همه نیاید، ما کان المؤمنون لینفروا کافه، شهر خالی شد، گزینش کنید، مدیریت کنید، عده‌ای را منتخب کنید، افرستید. همین طلبه هایی که از روستاها میان، از شهرها میان، اینا همین دیگه، قوم مدینه است، میان اینجا. بعد نهید بمونید اتراق کنید، بلکه بیایید که برگردید. گفت اینجا قاب قوسینه، قاب قوسین یعنی یه قوس میاد پایین، یه قوس میرید بالا. حالا اینجا میگه که ما شما رو فرستادیم زمین، یه قوس که عبادت کنید برگردید بهشت، میشه دو قوس. حالا اینجا شبیه اونه، میگه یه بار که میاید باید برگردید، نه اینکه برید اونجا بمونید چادر بزنید. یکی میگفت 100,000 طلبه در قوم ترافیک، برگردید تو شهرستان ها، اونجا هم تفقه در دین کنید. این جواز و وجود اجتهاد میشه. آیا این اجتهاد تفقه در دین به یه معنا؟ بله. چرا؟ برای اینکه میگه و برگردید، بعد شما میشید مقلدینی خواهید داشت، مخاطبینی خواهید داشت از اون اندوخته و آموخته شما که از نبی گرفتید، اینا باید بهرمند بشن. خب این میشه اجتهاد. یه موقع هست میگه نه، تفقه کنید، بگید اینن، بگید مسئله گو هستید، نه اینکه استنباط کنید. هرچی پیغمبر گفت بیاید. خب اینم لازمش یه مشقتیه. خب اون موقع نه تلفنی بوده، نه دستگاه مجازی بوده، نه تلگرافی بوده. برای هر مسئله بیان مدینه برگردنم که سخت بود. لازم بعضی یک طرفدار اجتهادن در عصر نبی میگن مراد از این تفقه یعنی یه سری قواعد رو، اصول رو بیاموزید. علینا به القاء الاصول و علیکم به تفرع یا تفریع. خب وقتی شما میاید اینجا، هی قرار باشه فردا دوباره بیاید، پس فردا بیاید، خب این شد رحال سخته. جمعش به چیه؟ اونم شریعت سهله سمحه. بیاید یه مبانی رو یاد بگیرید، اصول رو یاد بگیرید، بعد که رفتید بتونید بر اون اساس خیلی از مشکلات مردم رو حل کنید. لذا این که جلوی سختی رو بگیریم، پس تفقه رو باید بگیم چی هست؟ اجتهاده. یعنی مسائل مشابه رو، مستحدثات رو بتونید با اون تلقی های کلی که کردید بیاید توی قومتون چیکار کنید؟ تو قوم که میاید هر مسئله پرسیدن یه میفهمید یا میدید. حالا مثلا میخوایم مرده ای رو دفن کنیم، اصلش یاد میگیریم، غسلی داره، کفنی داره، تجهیزی داره، حالا میخوایم کفنش کنیم مثلا. حالا یادم میتونه با اونجا کفن پارچه پیدا کنه، چیکار کنه؟ اصولش یاد بگیرید. ازم گفتم پیغمبر یه آقای رو فرستاد یمن، اسمش معاذ بود، جبل، گفت برو اونجا قضاوت کن، چون از من قاضی خواستن، تو برو. بعد گفت رفتی چیکار میکنی؟ گفت من از اون چه شما گفتید به اونا میگم، این نقال کلبقال. بعد پیغمبر گفت حالا اگر من نگفته بودم چی؟ گفت اجتهاد میکنم، اجتهدو. پیغمبر تاییدش کردن، ردش نکردن، نگفتن تو بی خود اجتهاد میکنی، تو باید مقلد باشی، هر دفعه باید بیای اینجا دندت نرم، برای کوچکترین مسئله بیا دوباره برگرد. خب این که نمیشه که، شریعت سهله سمحه است. مثلا لذا افراد رو پیامبر طوری متفقه بار می آورد که بتونن خودکفا هم بشن. لذا قول اول که این تفقه اجتهاده تقویت میشه، حتی در زمان پیامبر، مخصوصا از کلمه لینذرو قومهم. برای هدف از این تفقه چیه؟ ازا رجعو، یعنی مرجع بشید، مرجع تقلید، ازا رجعو الیهم، بر میگردید، شما میشید راجع. بعد مردم هم به شما رجوع میکنن، شما میشید مرجع. نمونه مصداقش هم معاذ جبل. حتی پیامبر گفتن خدا رو شکر چه نیروهای خدا به من داده، خیلی متکی به من نیستن، میرن از اون قوه ملکه شده خودشون هم استفاده میکنن. از خود این آیه 122 توبه میتونه آیه اجتهاد باشه، یعنی که نمادش اینه علینا، مثل که امام صادق یا امام رضا علیه السلام، علینا به القاء الاصول، ما اصول به شما یاد میدیم، القاء میکنیم، و شما باید فروع رو بر این اصول استخراج کنید، بر اساس این اصول. علیکم علینا، ما وظیفه داریم شما رو اصولگرا کنیم، شما موظفید تفرع کنید. تفرع یعنی فرعها رو بر این اصلها بار کنید و در اون چارچوب بید. یعنی اصول حاکم بر فروعه، حاکم بر روش هاست. یه جلسه یه جایی بودیم، بعد بحث شد که آیا زمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف آیا اجتهاد هست یا نه. بعضی دوستان دمه هم نای محمدی عراقی جلسه شد بیش از 30 سال قبل ما داشتیم، یه جایی 40 سال قبل هر دو جوان بودیم، بعد یه روحانی سوال کرد آیا زمان امام زمان چیز هست اجتهاد. ایشون با اون ذکاوت داشت، از نیروی خیلی ورزیده بود، گفت بله، علینا به القاء الاصول. خب زمان حضرت مهدی هم جهان وسیعه. اونجا یه مدینه بود، اینجا دیگه کل جهانه. پس یه اصول میخواد یه فروع. اصلها ثابت، فرعها فی السماء. پس ما اون موقع حتی میتونیم اجتهاد رو تصور کنیم و بلکه ضرورت داره. یعنی اینکه آدمایی تربیت بشن، ملکه دار بشن، اینقدر وابسته نباشن. حتی در زمان معصومین هم هست که آدم میخونه. پس این باره پاورقی رو میخونیم، ضمن این که میخونیم توضیح میدیم. پس اجتهاد که ما رسیدیم به نظارت بر اجتهاد. یه الان مجتهدین هم همجوری رهاشون کنید، هر که هر درس خواست بده تو گلپایگانی، تو دارالشفا، یا میبینید که بحثای راحت مثل طهارت همه تورم میکنه، صلات، چون هم شرح داره هم تعلیق داره همه چی داره. آدم میاد چهار تاشو انتخاب میکنه، میگه درس خارج گفتن راحت تر هم هست، چون آدم دیگه مقید نیست چی بگی چی نگه. شما سطح که میگید مجبور کلمه به کلمه بگی، طلبا گیر میدن. تو خارج اولا عربی نیست، هرچی دلتون خواست میگید، میگید فلانی اینو گفت، میگید نه، برید خودت مراجعه کنید. بعدم هرچی دلش خواست میگه، مثلا از بین 20 قول دو قول انتخاب میکنه. کسی نمیتونه بگه قول سه چی شد، میگه اینجا درس خارجه. بعد نظارت بشه همه، بعد میرسیم انشاءالله، باید اینا ساماندهی بشه به سمت فقه حکومت. الان نیاز ما فقه حکومته، فقه نظامه، فقه مدیریته. ولی خب در این حال ما داریم الان ریشیابی میکنیم. اینکه افرادی به خود وابسته بشن بین بینه، یعنی اگه به ریشه وصل باشن منحرف نمیشن، ولی اگه از ریشه جدا بشن، از اصل مندر آوردی بشن، خطرناکن. از باید بیان تفقه کنن بعد برن. حد وسطش اینه که تفقهی بکنن که خودکفا بشن، بتونن تفریع کنن، تفریع، نه که برن تفریح کنن. به یه آقای گفتن چرا نمیری تو شهرت کجا بگم تو گاز نداره تو قف، یعنی بگم تو گاز نداره، عوضی که بگیم تو مردم نیاز دارن گاز نداره سخته. حالا که الحمدلله همه جا گاز داره. رفاهیات مشکل درست میکنه. خب میایم تو دوره، حتی یه مخالف هم داره، کسایی که میگن در زمان نبی اجتهاد نیاز نیست، چون آب هست تیمم باطله، تیمم مثل اجتهاده. آب که هست، خب یه آب هست، هر روز میخواییم یه آب لوله کشی کنید. الان همه چی با یه دونه پیامک میاد، حالشو ندارن یه مسئله یه بیتی بپرسن. اون موقع که مثلا پیغمبر بود میامد تازه میگو علیون بابا ایشون هست، معلوم میشه که امیرالمومنین علم رو از پیامبر گرفته الف الف. بعد هر کی میاد میگه اول بریم سراغ ایشون. مثلا بروجردی میگفت هر کی از تهران میومد بحث سیاسی میکرد، میگه بریم پیش روح الله، بریم آقا روح الله. یعنی از اون موقع ایشون سیاسی بود، میگه اگه سیاسی هستید برید پیش ایشون. میگه این بابه اینجاست خلاصه. اتفاق همین امروز روز چیز هم هست و گاهی هست تعجب یه چیزی میگیم یا میبینیم روزی شد مثل زنبور عسل. اتفاق امروز روز آقای بروجردی هست تو اسمشو میبریم این روزی شد. توتهی هم در کار نیست همینجوری میگم. بعد الان به خاطر این گفتیم که روح الله و اینا مثل این که 26 خرداد هم استاد ماست فاضل لنگرانی توی مرکز فقهی ائمه اطهار یه اشاره به ما شد که بیاین مدیریت ایشون رو تو همایش بگید
حضوریه
چون بزرگه میتونن با رعایت عدم رعایت پروتکل میادن رعایت پروتکل ها ما که ماسک نمیزنیم اینجا ماسک هست چون فاصله داریم درسته فاصله گذاری شده و اندام با هم بزن اینایی که مخالفن نظرشون قوی نیست ما مختار ما اینه که این اجتهاد بوده نمیشه اجتهاد نباشه چون دچار عسر و حرج میشین ما جعل علیکم فی الدین من حرج به مختار ما یه اشکال میشه میگه آی پیغمبر چه اصولی داشت که بگه و اونا چه توانایی داشتن که تفرع کنن بر این اصول میگم خب پیغمبر خودش میدونسته وقتی گفت بیاید بیاموزید برید بیاموزید یعنی آموزش دیدن و آموزش دادن دیدن دادن مثل میگو بن لادن بیاید آموزش ببینید برید آموزش بدید همین این رفت و برگشت نشون میده که این اجتهاده اولا کسایی که میان نخبه هستن یعنی هر کسی پخمه ها رو قبول نمیکنه این نخبه کسیست که میتونه ظرفیت اجتهاد داره پیغمبر حداقل یه شناسایی میکنه یه گزینش میکنه تو حوزه علمیش حوزه علمی نبی اکرم بعد میگه که شما 5 تا خوبید بعد میگه تو ضعیفی برو یه قوی بفرست بیاد بالاخره وقتی اینجوری شد بعضی ها قائلن که این آیه اصلا نظامیه نفر نظامیست میگه چرا وقتی میگیم به جنگید همه میرید میجنگید یه عده پشت جبهه کنسرو درست کنید لوبیا درست کنید بفرستید اسب بفرستید دعا کنید شیفتی کار کنید شیفتی فیفتی اینجوری بعد میگم یه عده بیاید مثلا رزمنده بفرستید گفت برای چی بیاییم؟ گفت بیاید ببینید دین چه خبره مرد میدان و سردار سلیمانی و امداد غیبی و ملائکه و این دینه دین میدان بعد برگردید به مردمی که تو نیومدن خاطره تعریف کنید بگید آی بچه ها آی نسل ها رفتیم جبهه چی دیدیم مثلا ولی با اینکه نفر نظامی داریم نفر فرهنگی داریم دو نفره نفر یعنی کوچیدن لین فرو فلولا نفره نفره یعنی کوچ من به نظرم میاد که نظر مختار ما اینه که در اون زمان اجتهاد بوده منطور نه اجتهادهای الان که انقدر سختش میکنن که دست نیافتنی میشه قدیم ما هر که میرفت سریع اجتهاد میگرفت مثل دیپلم بود 6 ساله 10 ساله 15 ساله 20 ساله میگرفتن الان یک حالتی شده که مثلا یک چیزی شده از خودش دوره امامان معصوم این دوره از رحلت پیغمبر تا عصر غیبت کبراست. میشه چند سال؟ 250 سال. 10 سال هم پیغمبر مثلا 250 سال. یه انسان 250 ساله، آیت الله العظمی 250 ساله داریم دیگه، الان 100 سالش فعلا داریم. بنابر آموزه های شیعه، امامان علیه السلام از گناه، خطا و اشتباه معصومند، بدین رو تبعیت از سنتشون واجبه. بر اساس این اعتقاد فقه شیعه پویا و غنی است. با این حال در این دوره چنان که در برخی از روایات آمده، شیعیان با تشویق امامان علیه السلام به اجتهاد صحیح روی آوردند. این با وجود امام، امام صادق، امام باقر، ای از ایران می اومدن، از حبشه می اومدن، از آذربایجان می اومدن، سلمان از کجا می اومد، صهیب از روم می اومد، جماعت المصطفی بود واسه خودش، بعدم جماعت المرتضی درست شد. این جماعت المصطفی هم مدینه بود، دوره معصوم شد جماعت المرتضی. حالا هر جا امام اونجاست مرکزه، شرف المکان بالمکین، امام مدینه است، مدینه میشه مرکز، امام کوفه است میشه امام مشهد، میشه مشهد، مشهد بخواد درست تلفظ صحیحش مشهد دیگه، ما به چه مشهدم، مشهد هم مشهده. با این حال می آمدن، خب این شاگرده امام حشام ابن حکم، حشام ابن سالم، یونس ابن عبدالرحمن، محمد ابن یحیی، نمیدونم چه اون چیزایی که ما میخوندیم، محمد ابن مسلم، زرارت ابن اعین، همران ابن اعین، دیروز چی خوندیم، مثلا حسن ابن محبوب، مثلا چی، خب اینا چی کاره بودن، یه چیزایی یاد میگرفتن میرفتن بلاد میگفتن، مثلا زمان موسی بن جعفر علیه السلام یه دو اومدن حضرت معصومه جواب دادن، منشی بابا، تا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام برگشتن گفتن دختر جواب داد، گفت فداها ابوها، چیز باباش فداش، چه خوب جواب داد. می اومدن سوالا رو می آورد، مسئله محورم بود، تو این پوست موست می آوردن جواب می گرفتن، دوباره بار شطور می کردن می رفتن. خب لابد یه عدهشون نخبه بودن، امام اونا رو می دید گفت شماها استادیارید، مثلا امامیار، برید اونجا حوزه را بندازید، مردم رو دعوت کنید، مثل پیامبر مصعب رو میفرستد مدینه، میگه برو قرآن بخون، میخونه و تمدن نوین اسلامی رو در چیز را انداخت. اینکه ما از کلمه اجتهاد بترسیم، نه، امام کعبه است، امام مرکزه، امام میان پیشش، از امام میگیرن بر میگردن، نه ترسیم از اجتهاد، بگیم نقل میده آنچه که فرا گرفته. بعدم تازه دین اوائلش بود، نخواه نماز اینجوری بخونید، روزه اینجوری بگیرید، مردر اینجوری دفن کنید، نجاست رو اینجوری تطهیر کنید. من دیدم پیامبر تو این کتاب ما هست، کتاب مدیریت، یه کسی رو میفرستاد شهر وزی، میگو برو به مردم بگو لباس بلند بپوشن، میگو به مردم بگو چیکار کنن، پاهاش رو بشورن، بوی عرق ندند. به مردم بگویید، همینجوری میگه، میگه به مردم بگویید که موهاشونو روغن اینجوری بزنن، به مردم بگید موهای زائد بدنشونو بزنن. و همین است. ما تو این چیز بودیم، مرکز جهانی مال طلاب غیر ایرانی، اینجا مدیر کل بودیم، میرفتیم کشورها. اونجا که میرفتیم میده آقا این چیز فلسفه واسه ما نگید، اینجا مردم حرفا سرشون نمیشه، فقط بگید ما چجوری مرده باشدیم. اینقدر میخواستم. بعد ما قرآن بخونید، میرفتیم مثلا آیت الله عظما میرفت، هیچ که حرفش گوش نمیکرد، نمیفهمید. ولی اون میبینید که مثلا میرفتیم اینجا قرآن میخوندن، مثل مور و ملخ میامدن. این قاریا با صوت حسن و حزین، با صوت حسن و حزین میخوندن، زن مرد میامدن گوش میکردن و گریه میکردن. این میشد اجتهاد. قرآن بخوند، مردم رو جذب کنید، بعد برید از بین اینا طلبه بگیرید، اینا برگردن بیان یاد بگیرن. آه سلام علیکم و رحمت الله. یه صلوات بلند برای های آقا بابایی رو میدیم، چشم رو روشن بشیم. قررت و عین، قررت و عین، قرره یعنی خنکی دیگه نیست، چشم رو نورانی میشه. واقعا مجاهدت میکنه ایشون و سنگین ترین مرکز تاریخ رو به راه با مهارت میچرخونن. حالا ایشون بعدشون میاد ما این رو بگیم، ولی خب ما وظیفه داریم، حداقل دیگه وظیفه داریم تقدیر کنیم از ایشون. پس ببینید زمان پیامبر اجتهاد بوده، زمان معصومین هم اجتهاد بوده. چرا میترسیم؟ میگه مردم چی میخواستن؟ میگه ما میرفتیم توی مالاوی، مالاوی اولین کشور رو رفت، بعد ما رو بردن توی روستا، همین توی روستا رفتیم توی خیمه ای که با چیزای درخت درست شده بود، برگ درخت اینا. بعد این بچه ها کوچولو کوچولو مثل مروارید سیاه. بعد اللهم کل ولی یکل حجت، اصلا گریه میکردیم. این بچه اینجا داریم. بعد ما همینا رو میخوایم، ما تو رو میخوایم، هیچ نمیخوایم. نه اونجا فلسفه متعالیه میخواند، نه احکام پیچیده میخواند. همه میگن که ما مثلا فرض کنید که نماز چجوری بخونید، قرآن بخونید روحمون شاد میشه. زمان صدر اسلام همینطور بیایید بگیرید برگردید ابلاغ کنید. تازه تو این 250 سال که رهبر معظم گفتن انسان 250 ساله، این انسان مرجع تقلیده، مرجع یعنی معصوم، مرجعه. دو سری مراجعه بهش میشد، عوام، خواص. عوام که میامده میگه اینقدر نیاید، بذارید خواص بیان. قرآن هم همینو میگه، میگه که چرا عوام میان، خواص بیان. فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفه. طائفه چون طواف میکنه، یعنی اون گروهی که حرکت میکنن، طائفه میچرخن، میرن و میان، میرن و میان، سیکلی هن. میگم نخبه ها رو بفرستید، چون معصوم به عوام هم جواب میداد، ولی خب خست کننده بود. اونو برای زیارت خوبه بیان، ولی برای تفقه من کل یعنی گزینش، من کل فرقه یعنی از هر فرقه طائفه ای، یعنی فرقه اونیست که یه گوشه است، طائفه از او، یعنی منتخبین او، اینا بذارید بیان، وقت امام رو نگیرید، امام بذارید نخبه ها داشته باشه، پرورش میده، تجهیز میکنه، بعد میفرسته دوباره اینا رو پیش شما. مثلا پزشک تربیت میکنن چجوریه؟ بعد میگم برو. بذاریم میگه که چرا گزینش نمیکنه؟ خبرگان، نخبگان، من کل فرقت من هم طائفه، یعنی نیروهای آماده، مستعد که بعد مجتهد میشن، بعد نیام بمونم پیش امام همونجا اتراق کنم. میگه زودم تو هم برگردید. اتفاق ما روایت داریم میگه هر کی میری پیش امام زود برگردید، چون زیاد مونده اثر معکوس داره، عادی میشه واسه آدم. یا اون جلوی امام دراز میکشیدن جلو پیغمبر، نهار میخوردن میموندن، بعد میگفتش که وقتی میاد پیش پیغمبر سوره نور خوردید برید. مستأنسین لحدیث نباشید، گعده نکنید. پیغمبر خجالت میکشه، یستحیی، نمیتونه بگه شما برید بیرون. معلوم میشه که نباید خیلی بمونه آدم، چون بمونید مثلا کربلا میگن برید زود برگردید، چون خیلی بمونید عادی میشه، عادی که بشه دیگه از قداست میافته. آدم وقتی میره گریه میکنه، گنبد میبینه، چی میبینه؟ خیلی بمونید تازه میگه میایید طلبه میشید زود برگردید، نه اینکه بیاید اونجا خیمه بزنید. و این خودش اجتهاده. خب برگردیم چی برگردیم؟ با اصول برگردید، تفریع کنید. میگه روایاتی هست که عده‌ای با تشویق خود امام ها به اجتهاد روی آوردن، یا امامان برای حفظ میراث فقهی و کلامی ضمن تأکید بر اجتهاد پیروان خود را از خلط آرای شخصی با احادیث باز داشتن. این همون نظارت. ما بحثمون اینه که لای آبابایی چون دیر تشریف بردن، ما بحث نظارتی که داریم رسیدیم نظارت رو بر مجتهدین، بر اجتهادات، بر فقه الاداره، بر فقه الاقتصاد، بر فقه النظام. همینجوری نگید برید همجوری اجتهاد کنید، ساماندهی کنید. در دوره غیبت شیعیان پس از غیبت امام دوازدهم، اینجا موند، همزمان اجتهادات مبتنی بر قیاسات و قیاس و استحسان را هم مردود نشمردن. گفتن اجتهاد سالم اینه، اجتهاد سلیم اینه، اجتهاد باطل اونه. همینه که چند روز خوندیم، قیاسات، قیاس شیطانی هست، قیاس چی هست. نه. حالا الان اینا رو میخونیم بریم بعد تو متن. در دوره غیبت شیعیان پس از غیبت امام دوازدهم در حوادثی که الان رسیده به چیزا، نه چایی نیست، چای یک ساعت شد، حالا ما ادامه میدیم. شما یه برنامه بازرگانی که بریم بیان بیان. خب دوره پیغمبر اجتهاد هست، مختار ماست. دوره معصوم اجتهاد هست، مختار ماست. مخالف هم داره ولی اصلا نمیشه نباشه. تازه اون موقع بهتر بوده، بیشتر احتمال داره، چون رفت آمد پیش امام سخت بوده. برای دو تا مسئله دوباره بلند شدن می آمدن، زمزم احکام که نبود که زمزم احکام، یه زنگ میزنید خود مرجع جواب میده، آقای مکارم اصلا خودشون جواب میدن. اخیراً تو این شش بعد از کسالت اخیر دیگه سپردم به آقای، چون من مرتب گوش میدم دیدم میگفت دیگه آقای مکارم خودشون جواب نمیدن. این کسالت، کهولت و کسالت باعث شده که ایشون الان راحته. اون موقع اجتهاد بیشتر نیاز بود چون در دسترس نبودن. الان شما در فلان روستا پشتون کوه هم باشین اینترنت پر سرعت دارید، میرین تو موبایل مسئلتون جوابشو میگیرید. اون موقع این چیزا نبود، باید مجتهد بیشتر میبود که اینا بتونن خودکفا باشن. بعدم خداوند دستم داد نکشم، خداوندم آسون میگرفت. حالا مثلا دوتا اشتباه میشد چون اولا بوده، بعد اصلاح میشد. حالا شیعیان تو دوران غیبت، گفت غیبت امامزاد غیبتش موجه نیست، ما غیبتمون ناموجه هست، ما نیستیم تو صحنه، ایشون هست. میگو ما حاضریم، ناظریم. خب اینجا باز دوباره میبینید که تو غیبت، غیبت کبرا، باز نیاز به اجتهاده. غیبت همیشه هست، زمان پیغمبرم غیبت هست. شما وقتی طائفید، حبشید، مثلا بغداد، عراق هستید، غایبید دیگه، پیغمبر نیست. حالا یه غیبت مطلق داریم، یه غیبت نسبی داریم. اصلا غیبت مساویست با ضرورت اجتهاد. حالا غیبت زمان پیغمبر، ایشون مدینه است، ده ها شهر جهانی است، خب اونا نیاز به اجتهاد دارن. زمان معصومین هم غیبت هست، امام یه جاست نه ده جا. بله علاوه کرامت داریم که امام علی علیه السلام سعی وجودی داشت، در آن واحد ده جا بود، ده جا میرفت افطار، دعوا بود، میگو پیش ما بود، میگو پیش ما بود، میگو میگه آقای توحیدی بوده که، آقای توحیدی از همه جا هست مثلا. رزانش اون بحث کرامت به کنار، ولی در حالت عادی امام یه نفره، اونجایی که امام نیست غیبته. و امام تو شام اصلا نرفته، امام علی مشت تاره شنیدید یه بار رفته باشه سوریه تو تاریخشون،
حکومت
معاویه بود، اون اصلا نمیذاش کسی بیاد. پیغمبر چند بار رفت شام برای تجارت، ولی خب پس امام اونجا غائب بود، مجتهد نداشت، از اون معاویه همه چی رو گرفت. در دمشق همه چیز شد اموی، بعد که امام سجاد رفتن سخنرانی کردن شد علوی، چون ایشون علی ابن حسین بود شد علوی، از علی چیز هم. حالا سوری ها نوعاً علوی هن، یعنی از اون نطق امام سجاد شدن علی. حالا خود چیز هم میگه علوی بشار،
فردم انتخابات،
بله انتخابات فکر مالمار میگید که. بنابراین نباید اجتهاد رو، اصلا علم دین، عالم دین نیاز به اجتهاد داره در هر زمانی باشه، حتی در زمان حضرت مهدی بدون اجتهاد هرگز. متأ اجتهاد به حسبه هستش. لذا در زمان غیبت دوچار خلع شدن، گفتن فقد نبینا غیبت ولینا، بعد یه روایتی اومد که اما من کان من الفقها حافظن لدینه سائنن لنفسه مخالفن للمطیع فللعوام این یقلدو، عوام با هم چیکار کنن؟ قلاده رو بنزن گردن اون آقا، میگه حمد تو بخون ما راحتیم، قلاده مسئولیت میفته رو گردن. تقلید یعنی قلاده رو به گردن مرجع انداختن. قلاده چی رو؟ مسئولیت رو. یعنی شما باید حمد و سوره بخونید، من که قلاده نمیتونم بخونم، گردن شماست، شما باید فتوا بدید، مسئولیت من گردن شماست، من از شما تبعیت میکنم چون امام نیست، از شما تبعیت میکنم. آقای صبحانی میگفتن تقلید یعنی قلاده انداختن، نه به گردن خود که بگیم این دین دین قلاده است، نه، میگه به گردن او بندازید، بگید مسئولیت من با شماست، رساله به پول میدیم، وجوهات رساله میگیریم، داد و ستد، پول میدیم طلبه میگیریم، ما کشاورزم پول میدیم طلبه شهریه میگیره بورسیه میشه مجتهد میشه، پس با بودجه ما درست شده میاد. لذا این در خلا اینجوری میشه. و امام زمان در یه حدیثی مرجع دستیابی اهل دین و احکام در عصر غیبت را فقیهان میدانند. حالا باید این فردا این روایات رو پیدا کنیم دیم کدومه، شاید همین باشه، اما من کانم الفقه ها مال امام عسکری گاهی میگن هست. با توجه به این بیان رهبری فکری و مرجعیت دینی در عصر غیبت از امامان معصوم به فقیهان جامعه شرایط سپرده شد. اجتهاد در عصر غیبت یه مراحلی را طی کرد دیگه، مرحله جمع‌آوری و تنظیم احادیث و تألیف کتاب‌های فقهی به صورت روایی با حذف سند، کتاب‌های نظیر المقنع نهایه دیگه، رساله توضیح المسائل که می نوشتن نمی گفتن نظرشون نمی دادن، روایت رو می گفتن بدون سند، تشکر، بدون سند می گفتن. یعنی چی؟ می گفتن همین مسئله. بعدن عروه‌ای شد، توضیح المسائلی شد، خود این رسائل انتقال دین به مردم تطوری داشته. آخرین مدلش همین استفتاءات، مثلا مدل پیشرفته شده عروه، بعد حاشیه به زن چکا کن. ولی اون موقع حالتی بود خود روایت رو می آوردن، گفتن 1 2 3 4، گفتن قانع بشید، مقنع، خود سنداش 200 صفحه طول میکشید، گفتن خب سنداش برمیداریم متنشو میاریم. مثلا میگفتن نهایه شیخ طوسی اصول متلقات از معصومین، اصول متلقات یعنی کلیاتی از معصوم میگیرن ارائه میدن. مرحله دوم مرحله کمال اجتهاد و تدوین مستقل کتاب‌های فقهی نظیر مبسوط. طوسی اول نهایی بود بعد شد مبسوطی، گفتن چرا مبسوط نوشتی؟ گفت چون اهل سنت به ما گیر میدادن، گفتن شما از خودتون هیچ ندارید، هرچی اماما گفتن میارید، سواد ندارید. خب من مبسوط رو نوشتم که استدلالی بود، یه اولین کتاب استدلالی مبسوط بود. هر دوش هم شیخ طوسی‌ست، نهایه مبسوط. این مرحله کمال اجتهاد. بعد مرحله سوم رکود شد، مثل اقتصاد گاهی رونق داره گاهی رکود. در این مرحله اجتهاد شیعه از پویایی و حرکت ایستاد، با اثرپذیری غالب فقیهان از آراء شیخ طوسی اجتهاد در عمل تعطیل شد. 200 سال ایشون حکومت کرد. مثلا آقای خویی هست اجتهاد تعطیل شده، میگه هرچی ایشون گفت. کتابایی داره ایشون؟ نه. درسته میگن ما مجتهدیم، ولی شما مجتهد، شما هرچی ایشون میگه میگید. یه احوتی رو اقوام میگن، احوت تولید که نمی کنید. آقای خویی تولید کرد، مکتب درست کرد، مدرسه خویی. لذا شخصیت های بزرگ باعث رکود هست. میگه شخصیت های بزرگ 100 سال یه بار پیداشون میشه. مثلا آقای بروجردی که امروز روز آقای استاد انصاریان هم سخنرانش هست تو مسجد اعظم، 61 سال
سال
40 الان 400 دیگه، 40 تا 400. بعد امام بلا فاصله ظهور کرد، 2 سال بعد قیام کرد، 41 و 42 قیام کرد. بعد میگفتن امام چرا زودتر قیام نکرد؟ گفت به احترام آقای بروجردی. گفت تا پیشکسوت هست امام چی نمیگفت. تا اینشون رفت شروع کرد. مرحله سوم مرحله رشد مجدد. از زمان ابن ادریس به بعد چی شد؟ دوباره جوانگرایی شد، عقل قدری عقل وارد شد، شد مرحله رشد مجدد. دوباره یه مرحله بعد این مثل منحنیه، دوباره رکود کرد. اخباریگری، استرابادی. بعد گفت هرچی اخبار گفت. از مجتهدین بعدشون اومد. چرا؟ برای اینکه ابن ادریس ها افراد کردن تو عقل، عقل که قوی شد شرع ضعیف شد، اخباریگری ها چیز شدن، افراد کردن. معمولا میگن در مقابل افراد تفرید هست. کی افراد کرد؟ ابن ادریس ها. کی تفرید کرد؟ استرابادی ها. مدتی مجتهدین منزوی شدن. کی جرأت میکرد؟ اصول دیگه منزوی شد. دوباره شیخ انصاری و بهبهانی پیداشون شد، مرحله احیای دوباره اجتهاد. و الان 200 ساله که اینا هستن. یعنی شیخ انصاری که تو نجف دفنه الان 160 سال پیش بوده. بفرمایید 2 قرن. 2 قرن ما الان از شیخ انصاری داریم تغذیه میکنیم. و اتفاقا امروز روز دسفوله. امروز به ایشون دسفولی بود. امروز روز مقاومت و پایداری است. دژ پیل یعنی اینجا محل قلعه فیلان بوده.
دسفیل
دیروز نوفل بود، امروز فیل. وقت جالبه که این دسفول یه همچین فردی رو که مادرش گفت من اجازه نمیدم بریم، آیه سوره موسی اومد که نترس بفرستش، ما تو رو برش میگردونیم به صورت یک مجتهد. جاعلوه من المرسلین، رادوه و جاعلوه. مثلا مادرها دیگه بچه ها رو فرستادن
آخر اون هم خودش مادرش رو مثلا کارش انجام.
بله این چقدر عالی بوده، چشمش هم تراخون داشته،
یه چشم
مثل مالیگشتر اینجاش زخم بود، ایشون توش زخم بود. خب نابغه ای بود، الان هیچ کس حتی بمب اتم هم فکر نمی کنم بتونه رسال مکاسه رو برداره. میشه؟
اگه کرونا بتونه
نه اصلا فکر نمی کنم، یعنی حتی انرژی هسته‌ای هم بعیده تا 50 سال دیگه، چون 200 سالش باید کامل میشه. بعد که 200 سال کامل شد دوباره یه عصر جدیدی شروع میشه، اصول فقه الاداره شروع میشه، اصول فقه الاقتصاد، اصول فقه التربیه. میگه این دیگه اصوله. اتفاقا من یه پاورقی دارم که ببینید این نشریه فرهنگ چی نوشته. خب حالا ما اینو بریم تو متن. پس چند مرحله شد؟ درست جمع‌آوری، کمال، رکود، حرکت، رکود، حرکت، جزر و مد. الان چه مرحله است؟ ما اسم گذاشتیم مرحله امام خامنه ای، مرحله علوم انسانی، مرحله حکومت اسلامی، مرحله جنبش نرم‌افزاری. دیگه آرام آرام یه مرحله جدیدی شروع میشه. مقدمات اجتهاد هم دیگه در زمان پیامبر بوده. ما چون وقتمون محدوده، ما این بریم توی ببینیم خود پاور متن چی داره. این پاور بله بفهم. جامع شرایط یعنی حافظن لدینه، مخالفن علی هوا، مطیعن لامر مولا، فلل عوامه یقلدو. کلش اخلاقه، یکیش مطیعه، یکیش حافظ دینه. این حافظ دین بودن هم اجتهاده، مطیع بودن یعنی از بندر آوردی نیست، یعنی از یه منبعی میگیره بعد دین رو صیانت میکنه، حفظ. اجتهاد به تدریج از حالت وسیله تبدیل شد به هدف. این مشکل ما اینه. الان قدیم ما اجتهاد وسیله‌ای بود برای چی؟ رسیدن به احکام، به دین. بعد این دوره بعدی شد، خود اجتهاد شد هدف. یعنی انقدر بخونه برسی به اجتهاد، خب خود بعد تا پیر بشی بمیری میشه مشکل. در صورتی که اول این نبود، اول این بود که مجتهد شد میرفت نجف میگرفت. مثلا پدر ما 29 سالش بود رفت نجف، آقای شاهرودی بزرگ، یعنی اسنادش اینجاست،
سید محمد.
ایشون رو تست کرد، نوشت با دستخط، جد و اجتهد حتی بلغ مرتبه الاجتهاد. این مفصل اسمم نوشت سید محمد خلیل قوام فلان. بعد پدرم هم گفت من اینو بردم پیش یه مرجع دوم، آقای استحباناتی، اونم سری نوشت صدر من اهله و قفی محله. تمام شد 29 سالش. بعد دیگه اومد ایران و فعالیت های فدایان اسلام و چی و کنانش
کرمان، یا
ایشون کرمان من رفت نجف. بعد دیگه منتقل شد تهران، این عبد خدایی دعوتشون کرد، عبد خدایی باقی مانده فدایان بود. بعد اینا شنیده بودم مرحوم والد ما نواب صفوی دومه تو کرمان، خیلی شلوغ و پلوغ. بعد رسما دعوت کردن ایشون. اون موقع من 5 سالم بود. برادر بزرگم که فوت کرد بعد 7 سالش بود، همشیره 6 سالش بود. بعد ستای ما سه فرزند رو ایشون آورد، دو فرزندم تیم یا دو فرزندم بعد درست بود. اونا تهرانی هم ما کرمانی. بعد که رفتیم اونجا دیگه ما تهرانی شدیم، تهرانی مقدم موندیم. بعد شدیم گیلانی با فومانیزم شدیم، رفتیم اونجا. علم که 40 سال تقریبا در قم هستیم. ما از این 66 سال 26 سالش قم نبودیم، 40 سالش بودم. یه چله بود، چل چله. بعد از سختگیری ها شروع شد. خدا آقایون تو خاطراتشون میگن ما مشتهد شدیم 25 سال هم بود، 24 سال هم بود، جز افتخاراتشون. با اینکه امکانات هم نبود، ولی میگن شما حق ندارید، میگن شما جیزه، شما باید خودتون رو بکشید تا بشید مشتهد. یه مقداری اینجوری شده. از اینکه آقای قیاسی میگن جامع شرایط معالم الاصول رو میخوندن، معالم الاصول که من 5 دور تدریس کردم. اصلا خیلی از آقایون میگن ما معالم پیش فلانی خوندیم، معالم پیش فلانی خوندیم، تو مدرسه ما باقر با نمودار میکشیم. هر که اونو میخوند مجتهد میشد قدیم. بعد نمیدونم قوانین الاصول اومد، بعد دوباره نام رسائل اومد، بعد کفایه اومد، همینجوری. بعد دوباره تازه 14 سال هم درس خارج اومد، وحیدی باشه 14 سال، مکارمی باشه 7 سال. بعد همینجوری کشدار دیگه با سمعک و عینک و عصا. گفتم حالا در راه خدا شما ببینیم شما مجتهد هستید یا نه. خبره دانم که مثلا امتحان میگیره، این که اجتهاد نیست که، دو تا سوال. هر کی یه از اون سوال همون لحظه حاضره میگه. اجتهاد یعنی شیاع در اجتهاد، تولید در اجتهاد، چیزی رو تولید کنید میشه اجتهاد. بذار ما سختش کردیم ولی سخت نبود. فسن و یستر و حول الاسرا، قبلا بود چی؟ فسن و یستر و حول الیسرا. هر که گفت چه سوره یه بعد من اینجا نمیشتم این متن رو این میخونیم. اجتهاد یک مهارت است که ملکه یا شما ایچی بپرسیم تو باید شایی رو در چیز خدا آقای آقا بابا یه نکته میگید تو باید شایی رو این چیز به اصطلاح نمایشگاه افتاد عقب. نه نمایشگاه
نمایشگاه
الان میاد. ما یک شنبه گرفتیم جلسه رو. سلام علیکم و رحمت الله. یالله یک شنبه بودن، فقط حضرت عالی است که تشریف نداشتید، گفتن اصفهان است. ما گفتیم یک شنبه باشه دیگه. حالا یه مباحثی مطرح شد، چی شد؟
یک
شنبه امروز که سه شنبه است. نه
من شنبه گفتم یا
برمیگردم چون کشید آخه یک شنبه دیگه نکنم. حالا این قضیه کل کتاب ها رو یکی یکی گفتم ما چی نوشتیم چی ننوشتیم نه. دیگه آقای متحدم به اتفاق آرا چیز شدم مثلا کوتاه مدت که بعد ما گفتیم یه شرح وظایف شو بنویسم. ما خودمون مدرسه فقهی هستیم دیگه. 40 مجتهد ما الان کردیم 50 مجتهد. تو این چیز دیدید تو این رساله های اجتهادی الان شده 50 تا. من دارم یکی یکی شماره ها رو گیر میارم با تزی که شما داشتید قدیمی ها مثلا عبدی فام نمیدونم نویدی میردی اکبر همه رو میاریم بعد یکی یکی بهشون تماس میگیرم میگم اگه میخواید از مزایای بنیاد مرکز استفاده کنید باید رساله بنویسید. در رساله رو من خودم یکی یکی هر روز مثلا امروز نوبت آقای متحده دیروز آقای دهستانی بود بعد همه اینا تو اون چیز هست دیدید صوتشون بیاد برای کوتاه مدت دیدیم آقای متحد دیگه مدرسه فقهی رو سختشونه گفتم خیلی خوب بیاید تا مدت انتخاب کنید که آقای بوشهری ما خدمت آقای آقا بابایی بودیم در محضرشون دیدید ایشون رو کوتاه مدت خیلی ما باید کلیه اقشار جامعه رو مدیریت یاد بدیم از مهد کودک بگیرید تا لحد کودک ما الان باید مثلا همین الان شهرداران و قوم باید جمع کنیم بشون مدیریت شهرداران و قوم من حساب کردم 50 تا شهردار هست الان تو پردیسان 4 تا هست رمضانی و اون 3 نفر سناهیه محلیه را هم اضافه کنید چقدر میشه خب دانشجو رو باید که آموزش بده دولتی ها رو طلبه ها رو همین مدیر همین امروز بعد از ظهر که فردا بعد از ظهر بس من گذاشتن 3 جلسه برای اساتید خراسان به صورت مجازی 3 روز یا 2 روز بحث نحوه نظام سازی در فقه شما میگید فقه مثلا نظریه داره و نظام داره روشش چیه بعد من به آقای متحد آقای قضیه گفتم خب شما اینه که میگم خب زحمت میکشیم شما اینا رو داشت تا اونا بگیرم آقا بدن خب ضبط میشه بیاد اصلا اینجا دوربین بیارید من که دارم اینجا میگم خب ضبطش کنه بعد اینو نگه داریم برای فردا یکی دیگه خواست بره مثلا تو کوتاه مدت بفرستی مثلا بره استان مثلا فرض کن گیلا بگیم برای همین رو اونجا رو بود مثلا این بود یک شنبه ولی حالا اگه میبینید که امروز آقای اللهیری هم بیان دیگه تیم اون تکمیل میشه بحث اون نمایشگاه و اون چیزه رو میتونیم داشته بشیم ما دیگه هم چایی ما همینجور مون بذار الان 5 پره ما تکمیل شد پره امامت و امارت آقای سجادی هست و کتابشون الان دیگه کاملا آماده شده آقای قضیه گفتم من خوندم دیگه آماده چاپه پره کوتاه مدت آقای مرکز تخصصی آقای بابا این مدرسه فقهی هم که خدا ازم علتی که ما خودمون به عهده گرفتیم چون دیدم هیچ که زیر بار نمیره و تربیت مجتهد سنگینه یکی هم مرکز پژوهشکده کرد یا آقای قضیه هستن یعنی الان اون پرهایی که به ابتکار آقای آقا بابایی و دوستانشون درست شد الان سامان گرفت یه دینام داره 5 پره و اینا الان دیگه به چرخش افتاده حالا ما هر دفعه باید یکی از آقایان بیاد مثلا نوبت بذاریم مثلا این کوتاه مدت خب وظایفش چیه چیش چی هست کارا شروع بشه ما اگه نتونیم مدیران کشور را آموزش بدیم کاری نکردیم اونی که ما رو حس میکنن اونجا حس میریم آموزش میدیم خب یه جا باید باشه اینا رو بسیج کنه تجهیز کنه ارسال کنه بعد بره مثلا اون چیزایی که میگن دریافت کنه تولید ثروت کنه مثلا بگه آقا مثلا اونجا چقدر اونجا چقدر حالا این هم برای اینکه جمع‌بندی کنیم اجتهاد یک مهارت است پاورنگش رو مفصل خوندیم که ملکه آن با ممارست در استنباط به دست میآید ملکه خوندیم که اون قوه است که راسخه در نفسه در استنباط باید مرتب استنباط کنیم. استنباط از نبت، نبت یعنی آب رو از ته زمین بیارن روی زمین، میشه استنباط. و مجتهد آب حیات رو از معصومی میگیره میاره رو، استنبطا. بعد اینقدر این کلمه زیبا بوده اومده شده استنباط، استخراج. بعد تو این کار آدم باید انقدر ممارست بکنه تا ملکه بشه. اینو ملکه رو معناش خوندیم. آسیب های آن استحسان است. استنباط کجا، استحسان کجا، که اخبارش آشنا شدیم. ما 4-5 جلسه از چهارشنبه شروع کردیم، قیاس استحسان این آسیب هاش بود، آسیب شناسی کردیم. نیاز به تکرار نیست. این فقه های جدید که ما داریم مثلا فقه این متهم به استحسان هست، باید اینقدر بگیم تا بگیم بابا این هم یه استنباطه. باید تلاش کنیم، تلاشمونم به اینه که تیم باشیم، متکی به یه نفر نباشیم. الان ما مدت هاست میگیم کسی کمک نمی کنه. مثلا ما گفتیم بارا برید حدیث بیارید، ما بگیم. باید یه تیم درست کنیم که این کار رو انجام بده. حالا از این 40 نفری که ما باشون مشاوره میدیم، کدوماشون تشخیص میدیم قوی ترن و مهیا ترن، بگیم آقا شما بیاید چیز کنید. هم نا امام جمعه پردسا میگفتم ما این کار برای مکارم میکردیم، همه چی رو آماده میکرد میدیم میشون. حالا ما یک تنه باید این کار رو، اگر تیم کمک کنه دیگه واقعا این فخوله داره میره در اوج قرار میگیره. برم اتفاقا با موافقیم که چون بحث ما الان نظارت بر اجتهاده، ما خوشبختیم که بر ما نظارت میشه الان و نظارت باعث رشده، باعث رفع عیوبه، رفع آسیبه. مؤسساتی که متکفل تولید علوم انسانی هستند، ببینید اینا مشغول به فقه معاصرند و نیز مؤسسه مانند بنیاد فقهی مدیریت سمی که دارای پژوهشکده هم هست، اخیرا بیشتر بهره‌مند از نظارت شده که اقدامی مناسب است. ولی باید نهادینه بشه تا از حالت زائقه و سلیقه خارج میشه. نظارت بر اجتهاد مشمول عمومات و اطلاقات حرمت قیاس و استحسانه. چطور اونجا ما امام صادق میگفت قیاس نکنید، اینجا هم به مجتهدین میگه دوچار چیز نشید، استحسان. خب هنوز اون سیستم فعال نیست. آیا مدرسینه؟ آیا شورای عالی است؟ آیا چیست؟ اون گروه هنوز نداریم. هر کی واسه خودش درس میده و میره. اجتهادات قیاس و استحسان اجتهاد هستن ولی غلط و ناصواب. تعریفش رو کردیم دیگه. قیاس چی بود؟ یه چیزی از معصوم شنیده، اومده توی موضوع جدید، میره اون این موضوع رو با موضوع اون تشبیه میکنه، حکم اون رو میاره روی این. این میشه قیاس استحسان. گفتیم فرق داره با تنقیح منات، با قیاس منصوص العله، با قیاس اولویت. خب تو اصول ما یاد میدن اینا رو یکدیگر تفکیک کنید، ویروس از واکسن جدا کنید. قیاسات و استحسانات اجتهاداتی هستند غلط. مورد حساسیت و نظارت حسبه. این تمام میشه. بعد برای فردا که دوستان یه مطالعه بکنن. نظارت استثوابی، من فقط یه مقدمه دارم. مسئله نظارت استثوابی که نمونه از نظارت مؤثر است، اینا که گیر میدن به شورای نگهبان مخالف نظارت مؤثر هست. استثواب علاوه بر عمومات و اطلاقات، عمومات اطلاقات نظارت، چقدر ما چندین وقت داریم میخونیم نظارت استثوابی، اون ادله شاملش میشن. سوال، آیا ادله خاصه هم داره؟ این سوال ما میشه. بعد پاورقی را اگه ببینید، شورای نگهبان کی شروع کرد به استثوابات، اون بمونه. فقط لغتش رو بخونیم. فرهنگ فارسی معین میگه ثواب دید، مصلحت خواهی کردن. لغت نامه ده خدا میگه استثواب مستره، ثواب خواستن، ثواب جستن، راست یافتن، راستی آزمایی. مثلا میگه این آقا الان باید انتخاب بشه، باید ببینیم چجوری انتخاب بشه، ثواب هست یا نیست. منتهی از منتهی عرب گرفته، ثواب شمردن، ثواب داشتن، ثواب دیدن، ثواب دید. اصلا ثواب یعنی چی؟ ثواب حساد یعنی صحیح. اونی که به هدف میخوره، به واقع میخوره، میگه ثواب. مثل مصیبت، درخواست از وی. بعد یه عباراتی توی قدیم بوده، یعنی میخواد بگه این اصطلاح ریشه داره. مثلا تو تاریخ بیهقی میگه که یه عبارتی داره، درخواست از وی تا معتمدی از دیوان رسالت با وی نامزد کند که نامهای سلطان نویسد به استثواب وی، به استثواب سلطان. یا مثلا در تاریخ بیهقی اومده که من که صاحب دیوان رسالتم، مثل شورای نگهبان، و مخاطبات به استثواب من می رود، او را این نبشتمی کس بر من عیب نکردیم. یعنی چون من تخصص داشتم این را که میرسن ایش که من ایراد نمیگیره. این نمیست که شورای نگهبان ناچار چون وی مقدم تر بود، آن روز در هر بابی سخن میگو و ما آن را به استثواب آراسته میداشتیم. نظارت، نظارت استثوابی. میگه آقای حرف میزدن، ما نظارت میکردیم که کدومش درسته کدومش غلطه. میگو برخی نشسته خوانند برخی شکسته خوانند، اون درستش کنید. این پس به ریشه داره. یکی میگو این خلیج فارس ریشه داره، میگو اوه از دوران عهد عتیق میگفتن خلیج فارس، الان نیست که ما بگیم. حالا استثوابم بوده، تا بود چنین بودی، تا باد چنین بادا. مثلا اینجا در همون تاریخ بیهقی داره که این جمله به مشاهدت و استثواب وی باشد. امضا، نیابت خیش به استثواب رأی سلطان به ابو نصر ابن منصور ابن فلان استثواب. توشیح میگفتن، استثواب میگن. خب کی آدم امضا میکنه؟ زمانی که قبول کنه دیگه. وقتی تایید شد میشه استثواب، و الان نظارتتون سطحی میشه. کار ایشان بر وفق استصحاب رأی مبارک میساخت. جهانگشای جوینی، ثواب آمدن، تاج المصادر. پس ریشه لغوی استصواب ریشه درسته. در اصطلاح میگه سه نوع نظارت وجود داره. ادله شو میذاریم فردا. حالا ببینید، یک نظارت استطلاعی، دو نظارت استرجاعی، سه نظارت استصوابی. استطلاعی یعنی چی؟ ای گفتید صرف این که نظارت میکنه ببینیم چه خبره، میگم دیگه چه خبر. در آن هدف اطلاع و آگاهی ناظر است، چون اطلاع ناظر میتواند جلوی خلافهای بسیاری را بگیرد. مثلا یه گزارش بدید. مثلا دو نظارت استرجایی. استرجایی یعنی چه؟ ارجاع به مرکز رسیدگی صلاحیت داری مانند مرجع قضایی. سلام علیکم ورحمت الله. حضرت آقای الله یاری یا الله. حالا استرجایی یعنی چه؟ مثلا شورای نگهبان میگه که آقای مثلا فلان کاندید رو میفرستیم قوه قضاییه، اون طب چیز کنیم. ما فقط معرفیم، نظارت میکنیم ولی خودمون نظر نمیدیم. میگیم این آقا بره اون مرکز، این یکی بره وزارت کشور، این یکی بره کجا. این میشه استرجایی. حتی استرجا میگه انا لله و انا الیه راجعون. سومی که نظارت طلایی. برونزی چی شد؟ استطلاعی. نقره‌ای چی شد؟ استرجایی. طلایی شد استصوابی. همراه با رأی نهایی است. این رأی خودش میده، نمیگه بره قاضی نظر بده. من خودم قاضی ام. امروز یا فردا؟
امروز.
یکی دیروز واسه ما هفت تا اسم فرستاده، میگه اینا هستن. دیدید اون رو؟
نه.
کیان؟
نقضش هم اومده باست. نقضش هم اومده.
زدش؟
هفته
بعد. هفته همینجور فکر کنم استحسانی بوده. نظر خودش رو تحمیل کرده. ما هر کی بود آدم با تسلیم شد، چون شورای نگهبان نظارتش استصوابیه. میگن آقای رضوانی، الان میخونیم، از آقای گیلانی سوال کرد. آقای گیلانی قبل از آقای جنتی دبیر بود، خودش فقیه بود، بس خودش محمدی گیلانی
خیلی هم متین بود.
حتی پسراشو میگن خودش رأی به اعدام داد، یعنی اینقدر عادل بود. بعد ایشون گفتش که این چه نظارتیه؟ گفتن به همین نظارت مسعود رجوی رو رد کردن، هم اول انقلاب. جلال الدین فارسی رو رد کردن. هیچکی از این آقایی که ایراد میگیره اون موقع میگفتن به 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 به. حالا که خودشون رد میشن میگن نه 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 نه. این نظارت استصوابی همراه با رأی نهایی است. بعد جالبه میگه از اتلاف وقت جلوگیری میشه. چرا؟ میگه تا بفرستیم بره یه دادگاهی، اون نظر بده، بعد دوباره ما نظر اونو بگیریم. ما خودمون فقیهیم، فقیه میتونه تشخیص بده. کارشناس میاریم، کارشناسی میکنه، خودمون نظر میدیم. این استصوابی یعنی این. تو لغت به چه معنا بود؟ همین الان خوندیم. ثواب دید، امضای نهایی. شورای نگهبان در تفسیر نظارت استصوابی میگوید این در اصطلاح دیگه، نظارت استصوابی درونگراست، یعنی در مواردی که نظارت به خود نهاد واگذار شده. این تفسیر کرده آن نهاد خود در درون خیش عمل نظارت را انجام میدهد. مثل دیروز روز آقاسی بود، آقا نوشته بودن که این آقاسی هنر خودش داره، خودش خود. بعد ایده به من ایراد گرفت، گفتن اینو ویرایش کن، این کلام آقا نیست، یا خودش یا خود. بعد گفتم شما بلد نیست، این خود یه اصطلاحیه، هنر خودش یعنی خودجوش، یعنی درون خودش اومده بیرون، هنر خودش خود. یعنی همینجوری میگفت فاش بگو کیستی، همینجوری میامد فاطمه یا زینب سامیستی. حالا اینجا هم خودشه، یعنی میگن شما مسئول نظارتید. میگه خب پس اگه مسئول منم، خب خودم همه کاراش میکنم از صفر تا صد، ولی چه مسئولی؟ این تفسیر کرده و این تفاوت دارد، چه بحث روزم هست نیست، این تفاوت دارد با مواردی که نظارت درونگرا نیست. به عنوان مثال بازرسی کل کشور حالت نظارت برای قوه قضاییه داره، اما درون نظارتی نیست، یعنی فقط میتواند استطلاع و استرجاع میکنه، آنچه را دیده و تشخیص داده به آن رسیده به یه مرجع بیرون از خودش اطلاع میده. اما نظارت قوه قضاییه نظارت درونگراست. بعضی به اشتباه تصور میکنن ماهیت نظارت قوه قضاییه همان نظارت سازمان بازرسی کل کشور است، در حالی که سازمان بازرسی کل کشور وسیله نظارت است. نظارتش نظارت استرجایی است، یعنی ارجاع به مراجع ذی‌صلاح، مثل وزارت اطلاعات، اطلاعات میگیره میده به مراکزی که اونا تصمیم میگیرن. اما نظارت در مورد قوه قضاییه استثنایی است، برای اینکه مربوط به درون قوه است. به زبان ساده اینا رو از آرشیو درآوردن، به زبان ساده تر شورای نگهبان عقیده دارد نظارتش بر انتخابات یک نظارت درونگراست، به این معنا که یک سازمان در حال نظارت بر کار خودش است و به همین دلیل از نوع نظارت استثبابی است. حال آنکه برگزاری انتخابات بر عهده شورای نگهبان نیست، اون اجراست، نظارت دیگه نیست، بلکه بر عهده وزارت کشوره. این منظور یکی لغت بود، یکی چی بود؟ اصطلاح بود. پس اینجا میگه که این نظارت استصوابی این شورا مبتنی بر نظر شورای نگهبان در مورد شایستگی یا ناشایستگی افراد برای تصدی پست‌های از جمله ریاست جمهوری، نمایندگی، عضویت در خبرگان، رهبری، که الان هر سه تا با هم شده تو 28 خرداد، میگه انتخابات جامع هستش. لغت رو خوندیم، حالا داریم اصطلاح رو میخونیم. از میان اعضای 12 نفره شورای نگهبان 6 فقیه 6 حقوقدان به مجلس معرفی میشن. این دیگه خلاصهش معتقدن رهبر مسئول جهتگیری ها و عمل کرده این شوراست. نظارت استصوابی و اختیارات شورای نگهبان پیش از رهبری، این تو ویکی‌پدیا هست، مثل آیت الله امام خامنه، این میشه علی خامنه. من در متنش خیلی دقیق بود، این فرصت نکردم اینا رو شما مثلا باید ویرایش کنید. در دوران رهبری امام خمینی بدین شکل مطرح نبوده، در دوران ریاست جمهوری مقام معظم رهبری هم مطرح نشده. من دیگه اینو آوردم، فرصت نکردم اینا رو ویرایش کنم. بعضی ها متنایی که میدن تحقیق میکنن ولی اسما رو مقدس نمی نویسن. در اولین یادش بخیر آقای آبابایی اینا رو درست میکرد به زمانی، الان هم با آقای قضی با هم چیز میکنید نیست؟ ایشون پریز میگفتن که ما تا داریم نه مسئله محورش میکنیم یه همچین چیزایی دیگه در آخر تدوین و شورا و این در حال به نظر بسیاری انتخابات های سالهای اول انقلاب در زمان رهبری روح الله خمینی بدون تایید یا رد در اولین انتخابات ریاست جمهوری و مجلس تمامی احزاب از آن مذهب خب اینا دیگه چیزای سیاسی شه ما برای فردا دیگه فقه القرآن شروع میکنیم ما چون الان بحث نظارت استصحابی یه نظارتیست گفتیم هم به مناسبت بحثای روز هست آدم خوب یاد بگیره تا انتخابات میشه گیر میدن ما بتونیم بحث فقهی خوبی داشته باشیم حالا بحث لغتش شد فقه لغت لغت هم دو جوره لغت و اصطلاح تقریبا آشنا شدیم یه تاریخچه مختصری هم تو پاورقی هست بعدم میخونیم که چطور اون موقع که مسعود رجوی رو رد کرد هیچ که ایراد نگرفت مثلا از این آقایون فعلی اگه گیر میدهد خب موقع باید میگفتید اون موقع اتفاقا مسعود رجوی اعتراض کرد گفت چرا مردانتون بگید گفتن چون تو رأی به چیز ندادی قانون اساسی چطور میخوای حالا مثلا میگه آقای مثلا فلانی وقتی شما میگه من انتخابات قبول ندارم فلان خب چجور به صلاحیت تایید کنیم رجوی یا کلو عصرن به حسبه اون موقع ما موقع یادم هست میگفتیم رجوی نیم وجبی اون موقع میگفتیم
این هم نیم
وجبی بعد آقای خاتمی جوابشون دادن تو جمع کردن گفتم کسی صلاحیت رئیس جمهوری داره که از بن دندان ولایت فقیه قبول داشته باشه ولی چرا رئیس جمهوری قانون اساسی است اون قانون اساسی اصلش ولایت فقیه ما شما میخواید تردید کنید بعد میخواید رئیس جمهور بشید میشه هم چیزی شما تو این قانون اساسی میخواید رئیس جمهور بشید که اصلش ولایت فقیه خب این بحث ما میره فردا من یه نکته فقط خواستم بگم ما اون اول فرصت نشد این نشریه فرهنگ امروز یک شنبه 13 تیر 95 تأملی داشت بر مدیریت اسلامی میره 95 ما 94 تو اصول فقه اداره نظری دادیم به نام سازمان‌های مقلد تقریبا 15 جلسه طول کشید این آقا اومد این 15 جلسه رو کرد یه مقاله که همین آقا الان تو مجلس دنبال همین اصول فقه اداره است میگن این چون از این مقاله ها داره اینو چاپ کنیم که ما خوب پیگیری نکردیم نمیدونیم آخر به کجا رسیدیم بعد ایشون میگه نظریه سازمان‌های مقلد در فقه این دیگه خارج از بحثه که ما توی مقدمه ای داشتیم دوستان نبودن وقتی شروع کردیم ما امروز 5 شروع کردیم اونجا گفتیم که نظارت که میشه سازمان‌های مقلد تو تهران دارن سازمان‌های مرجع تو قم اینا بر اونها باید نظارت کنن این هم خوش یه نوع نظارته بعد اون اولا که میگفتیم یه مقداری میگفته این حرفا ممکنه خریدار نداشته باشه ولی ببینید الان این آقا نشریهش هم هست فرهنگ امروز ما 13 تیر 95 بعد ایشون میگه فقه مدیریت به دنبال تعیین فعل سازمانی مکلفین است یعنی کاری که ما خودمون نکردیم ایشون کرد این رو اصول فقه اداره حسابی خونده بود ما میگفتیم دوستان خودمون تو بنیاد یه جوری نگاه میکردن چپ چپ نگاه میکردن یادتونه شما که البته راست راست نگاه میکردید اون بعد حالا که این آقای رفته همه رو خونده اصلا طلبه هم نیست بعد نوشته به دنبال تعیین فعل سازمانی مکلفین است یعنی مدیریت از بین افعال عام مکلف مانند افعال اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی، سازمانی، سیاسی، تربیتی، فعل سازمانی و موضوع قرار داده است. بنابراین فقه الاداره شاخه ای از فقه جواهری و فقه جعفری است. چون شما موقع نبودید، آیا آبایی هم موقع نبودن بودید؟ این موقعی بود که دیگه این چیز شد که احکام شعبه از فعل مکلف را موسوم به فعل سازمانی پیدا می کند، احکام تکلیفی و وضعی آن را کشف می کند. یعنی خود ما بهتر گفته بود. بعد به اسم ما هم چاپ کرده فرهنگ امروز، حتی اسم خودش نذاشته. مثل آقای مشکانی دوست آقای چیز اخیره سه تا مقاله از ما چاپ کرده، یکیشو الان به مناسبت نوشته وجوب گزینش اصله. این کتاب جلد دو رو خونده، خلاصه کرده یه مقاله. این کاری که ما باید در درون بکنیم، نکنیم یا بیرون میکنم. حالا فقه الاجتماع با استفاده از نال طولانیه، همش رو نمیخونیم. مثلا میایم یه جاهایش که به خود نظریه اشاره میشه که خیلی طولانی نشد، دو ساعت شد. مثلا اینجا نوشته که به عنوان مثال در اجتهاد برای پاسخ به این سوال که مدیر سازمان باید داره چه شرایطی باشد، از منابع همون کتابی بود تلفنی ما میگفتیم سیره چی بود اسمش، از واژه های حلیم ویژگی های مدیران بود. این اونم موقع مطرح بود، سخنان معصومی و وحی استفاده میگنه با جستجوی پیشرفته در منابع مثل وحی، سنت، اجماع، در واقع با چیدن پاسخهای به دست آمده از این منابع در سبد فقه نظریه حاصل می شود. این روند تا دستیابی به نظام اداری در اسلام ادامه می یابد. که من تشلو گفتن موضوع رساله من نظام اداری اسلام باشه. نکته قابل توجه این است که نظام اداری و سازمانی اسلام گم شده و مطلوب و اصلی است. این نظام کلان نیز از چندین خرد نظام تشکیل شده، شامل نظام های گزینش، انگیزش، توانمندسازی، برنامه‌ریزی و نظارت. هر کدام از این نظام ها از چند نظریه ساخته شده، هر نظریه برگرفته از نظری است. این ساختار از نظر، نظریه، نظام در تدبیر نفس، منزل، مدن حاصل می شود. در واقع سه نوع فقه مدیریت وجود دارد: مدیریت بر خیشتن، بر خانه خیش، بر جامعه خیش. این سه حلقه متواصل و متکامل هست. وقتی از اجتماع صحبت می شود، خواسته یا ناخواسته افراد می شامل می شود. یه همجور ادامه می ده تا میاد میرسه میگه که آیا اینا خروجی هم داشتن یا نه. من این اردال بعدا شما فرصت کردید بخونید. یه خلایی ما تو بنیاد داریم همین. حالا اگه این جلسه مختصری تشکیل شد با هم دوستانی که هستن توضیح میدیم. بعد من تعجب میکردم این چجوری اولا خوب فهمیده، بعد ما چند سال اصول میگفتیم این رو اولا خونده، جلد یک رو خونده، اصول خونده و کرده یه مقاله منو فرهنگ چیز سال 95. مثلا ببین اینجا تیکه تیکه میخونیم. در فقه الاداره شخص حقیقی و حقوقی هر دو موضوع و مخاطب شارعند. معمولا شخص حقیقی بیشتر مورد بحث بوده، اما باید اشاره کرد که شخص حقوقی نیز باید خمس بدهد، جهاد کند، آمر به معروف باشد بر اساس نظریه سازمانهای مقلد. مجتهدینی که در زمینه مدیریت کار میکنند مرجع تقلید سازمان های مقلدن. همین 40 تا مجتهد ما الان ما دیگه کلیدش زدیم، من نذر کردم، گفتم اینا رو من انقدر مرتب دیروز نیامد، من غصه دارترین روزم بود. آقای دهستانی ما رو قال گذاشت، من نوبت که اولین کسی بود که سر نوبتش نیامد. من یه روز ما از دست دادیم،
چون قال گذاشته قالی حساب میشه،
میشه قالی، پتروس قالی،
رجب قالی حساب میشه.
حالا ببینید، ممکن است سازمانی به رفتاری موصوف شود. برای مثال میتوان سازمانها را عقب مانده، پیشرفته، عقیم یا مولد نامید. سازمان شخص حقوقی است اما متشکل از اشخاص حقیقی است. اشخاص در سازمانها بدون توجه به عناوین شغلی شخص حقیقی هستند، اما وقتی با عناوین شغلی میشن حقوقی. بنابراین حقیقی و حقوقی هر دو ما مکلف هستند. در حد کلان رهبر و رئیس جمهور نیز مدیر دولت هستند، دولتی حساب میشن. در مدیریت های شرکتی، بازرگانی، صنعتی، آموزشی، فرهنگی نیز ما با دو شخص حقیقی و حقوقی ما روبرو هستیم. لذا نهادها، سازمانها، مدیران، رهبران، کارگزاران اشخاص حقوقی هستند. این الان ما اگه بتونیم این گفتار قبل از چیز کتاب بشه یه مقاله کنیم، خود این یه دونه خوبه، مثلا بذاریم معطل تا کتاب بشه، چکیدهش کنیم میشه یه مقاله، بذاریم چیز چاپ کنیم. حالا این کارا رو دیگران میکنن و چقدر هم خوب میفهمن. برای هویت‌های حقوقی نیز همانند فقه الاداره یا فقه مدیریت تعیین تکلیف می‌کند. احکام تکلیفی و وضعی، تعداد احکام تکلیفی تغییر نمی‌کند اما وضعی بی‌شمارند. تکلیفی وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه، در حالی که احکام مربوط به مدیریت، ریاست، معاونت مجوز احکام وضعی هست. حتی شرایط مدیر نیز از احکام وضعی است. در واقع فقه الاداره در باب احکام وضعی نمود بیشتری دارد، زیرا احکام وضعی برای اشخاص حقوقی مورد استفاده قرار میگیرد. احکام وضعی وضعیت را مشخص میکند. بنابراین در فقه الاداره صرفا حلال حلال مطرح نیست. هرچند به نقل از شهید صد، قبل یا بعد از هر حکم وضعی یک حکم تکلیفی وجود دارد. دیگه میریم صفحه آخرش که دیگه تمام میشه. مثلا اینجا ببینید جمله نوشته برنامه های وجود دارد که به دلایلی چون عدم آگاهی و آشنایی یا حتی نیاز فعال نیستند. فقه الاداره نیز فعال نبوده، نه اینکه وجود نداشته. به عبارتی در طول قرون و اعصار دکمه فعالیان را نزدند. نظریه های شخصی بدلی است و به عبارتی حقیقی نیست، فانتزی است. بنابراین اصطلاح عدم فعالسازی در مقابل تأسیسی بودن این شاخه‌های فقه بهترین اصطلاح است. به عنوان مثال فقه و صلات فعال است، 18,000 حکم دارد، اما وقتی وارد فقه مدیریت میشیم فعال نیست، باید فعالش کنیم. بعد ببینید چه لقبی داده خود ایشون. 95 نوشته مجتهد نظری پرداز در زمینه مدیریت اسکان. این ستارهش برمیگرده به همون عنوانی که اول داده. خب ما ضمن تشکر از آقای منتشلو که نظام اداری اسلام رو انشاءالله میخوان بنویسن، آقای شمشیری، آقای اکبرزاده و آقای علامی که مونده. ما رفتیم تو صفحه بزرگی نفهمیدیم کیا بودن که رفتن و از حضور آقایان قیاسی و متحد و آقای آقا بابایی و آقای جعفری موسوی و آقای اللهیاری و آقای اکبرزاده تشکر میکنیم. پایان درس 352 از فقه الاداره فقه نظارت بودیم، رسیدیم به نظارت نظارت بر اجتهاد، گفتیم لازمه. ادلهش همون ادله کلیست دیگه وارد نشدیم. بعد رسیدیم به نظارت استصوابی، لغت و اصطلاح رو گفتیم. انشاءالله فقه های دیگر رو فردا اگه زنده باشیم سالم باشیم اشاره میکنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.